تداوم تلاش و پویایی خود شاهد موفقیت روزافزونتان در دیگر مسابقات ورزشی باشیم. یادآور میشم با قهرمانی ایران در 33مین دوره مسابقات کشتی فرنگی آسیا در بیشکک، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد و سرود ملی کشورمون نواخته شد. گزارش همکارم سید مهدی پورحسینی و صحبت‌های ملی پوشان و حسن رنگرز سرمربی تیم ملی رو بشنویم.
شانزدهمین قهرمانی فرنگی کاران در آسیا، 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز سهم ایرانی ها. در 5 وزن دوم و در 67 کیلوگرم سعید اسماعیلی در فینال فرنگی کار کشور میزبان را شکست داد و سومین طلای کاروان فرنگی را به دست آورد.
سلام دارم خدمتش همه مردم عزیز، خدا را شکر میکنم که تونستم دلشون را شاد کنم. ایشالله که همیشه بتونم دلشون را شاد کنم. خدا را شکر مسابقات از ساعت خوبی برخوردار بود.
در 97 کیلوگرم محمد هادی ساروی در فینال یوسف ماتسیف قزاقستانی رو هم 9-0 شکست داد و قهرمان آسیا شد.
امیدوارم تونسته باشیم لحظه دلشون شاد کرده باشیم و ممنونم ازشون که همواره بچه‌ها رو دعا کردن و حمایت کردن. رنکینگش برام خیلی های زحمت بود در مسابقات المپیک. انشالله که بتونیم این روند رو گلوشت و بچه ها با اوقات رفعین داشته باشیم تا تو میدون المپیک هم بتونیم مدالای خوشتنگ کسب کنیم و دل مردم عزیزمون شاد.
در 72 کیلوگرم محمد رضا رستمی در فینال مقابل حریف ژاپنی شکست خورد و به نشان نقره بسنده کرد. در 82 کیلوگرم رسول گرمسیری در فینال مقابل یوشیدای ژاپنی شکست رو پذیرفت و نایب قهرمان آسیا شد. و در وزن 60 کیلوگرم امیررضا دهبزرگی در رده‌بندی کشتیگیر ازبکستانی رو شکست داد و به نشان برنز رسید. اما پیش از این و در 5 وزن نخست میرزازاده و علیزاده طلایی شدند، دادمرز به نشان نقره رسید و محمدی هم برنزی شده بود. در پایان این مسابقات تیم ایران با 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز و کسب 200 امتیاز بالاتر از قرقیزستان میزبان و ژاپن بر بام آسیا ایستاد.
این قهرمانی رو به عنوان یک هدیه ناقابل، برگ سبزی تحفه درویش از فرزندان خودشون بپذیرن. عذرخواه هستم مثل همیشه. به نوعی شایستگی مردم خوب ما ایجاب میکنه که همه بچه ما با 10 نشان طلا به نوعی در محضر مردم ادای دین کنن. امیدوار هستم تکرار قهرمانی به مذاق مردم خوش بیاد و از ما بپذیرن.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در رقابت‌های کسب سهمیه المپیک وارد قرقیزستان شدند. رقابت‌های کشتی آزاد 31 فروردین و فرنگی 2 اردیبهشت در بیشکک برگزار میشه. در کشتی آزاد در 57 احمد محمد نژاد جوان، در 74 یونس امامی و در 97 کیلوگرم امیر علی آذرپیرا و در فرنگی در 77 کیلوگرم امین کاویانی نژاد، در 87 کیلوگرم علیرضا محمدی نمایندگان ایران هستند. در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، بازی بارسلونای اسپانیا با پاریس سن ژرمن فرانسه و دورتموند آلمان با اتلتیکو مادرید اسپانیا در جریانه. در همین چارچوب فردا شب بایرن مونیخ آلمان با آرسنال انگلیس و منچستر سیتی انگلیس با رئال مادرید اسپانیا به مسافه هم خواهند رفت. حواشی جهان فوتبال، گزارشی از همکارم محمد ستاری.
ورود اینیستا به عرصه مربیگری. آندرس اینیستا اسطوره بارسلونا تابستان گذشته بود که بعد از 6 سال حضور در لیگ فوتبال ژاپن تصمیم به ترک این تیم و حضور در تیم الامارات گرفت. حالا با قرار گرفتن این تیم در خطر سقوط به دسته پایین‌تر فوتبال این کشور، مسئولان باشگاه اماراتی تصمیم گرفتن تا اینیستا رو به عنوان سرمربیشون معرفی کنند. درست راهی که 8 سال پیش همبازی این بازیکن ژاوی هرناندز در تیم اسد قطر آغاز کرد و حالا در قامت سرمربی بارسلونا. ویرتز، ستاره بازار نقل و انتقالات تابستانی فوتبال اروپا. این بازیکن 20 ساله تیم بایر لورکوزن که در فصل قهرمانی این تیم در بوندسلیگا در خط حمله تونسته بدرخشه و 11 گل و 9 پاس گل به ثمر برسونه، حالا تبدیل به نفر اول فهرست اکثر تیم‌ها برای نقل و انتقالات تابستانی قرار گرفته. گفته میشه باشگاه‌های بارسلونا، رئال مادرید، بایرن مونیخ و دورتموند مشتریان اصلی برای جذب این بازیکن 110 میلیون یورویی هستند. دردسر عجیب برای نبی کیتا. عصبانیت، درگیری و غیبت غیر موجه این بازیکن گینه‌ای در تمرین وردر برمن حالا باعث شده تا مسئولان این باشگاه تصمیم به فروش این بازیکن بگیرند. با اعلام رسانه‌های ایتالیایی، مدیران باشگاه یوونتوس تصمیم دارند تا آلگری رو پیش از پایان فصل سری آ و بسته شدن لیست سهمیه‌های تیم‌های ایتالیایی حاضر در لیگ قهرمانان اروپا کنار بذارن و برای حفظ جایگاه سومیشون آنتونیو کونته رو دوباره به عنوان سرمربیشون معرفی کنند.
لیگ برتر فوتبال فردا با یک بازی معوقه از هفته 17 هم پیگیری میشه و تیم‌های سپاهان و زباهن در شهرآورد اصفهان در نقش جهان به مسافه هم میرن. سپاهان با 39 امتیاز در رده 4 و زباهن با 30 امتیاز در رده 8 جدول قرار دارن. در جدول استقلال با 50، پرسپولیس با 49 و تراکتور با 40 امتیاز در رتبه‌های اول تا سوم هستند. در مهمترین بازی‌های هفته 24 پنج شنبه صنعت نفت میزبان پرسپولیس و جمعه استقلال با شمس‌آذر و تراکتور با نساجی به مسافه هم خواهند رفت. مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی برگزار شد و نیما و نوشاد عالمیان برای شرکت در کسب سهمیه المپیک پاریس راهی ازبکستان خواهند شد. همکارم مهدی ضیایی گزارش میده.
در این انتخابی ملی پوشان حاضر در اردو با نفرات منتخب رقابت‌های داخلی طی 5 دوره با یکدیگر به رقابت پرداختند. زرقانپور مسئول برگزاری مسابقات:
ما 2 نفر سهمیه‌مون به این صورت بود که 1 نفر نوشاد عالمیان شد و 1 نفر هم از بین این نفرات انتخاب خواهد شد.
معدنکن شرکت کننده از استان البرز:
مسابقه از سطح خیلی بالای برگزار، ما قبل این مسابقه دست برتر رو داشتیم، 16 بازیکن اونجا حضور داشتن و از اونجا ما تونستیم جزء 4 نفر قرار بگیریم. من دوم شدم.
طاهرخانی عضو تیم ملی تنیس روی میز:
بحث بازی‌های آسیایی، این انتخابیایی که برگزار نشده بود، این فرصت ایجاد شد که دوباره یه محکی زده بشن، بالاخره میدون دیده بشن.
در پایان این رقابت‌ها نیما عالمیان به همراه برادرش نوشاد مسافر رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس شدن. عالمیان ملی پوش تنیس روی میز:
تونستم انتخاب شم، جوابش هم بین 6 نفر برتر، ان شاء الله بتونیم که اونجا هم من و نوشاد بتونیم کسب سهمیه کنیم به امید خدا.
اما شرایط تیم پیش از انتخابی المپیک و رقبایی که پیش رو دارن. باشپوی سخنگوی فدراسیون تنیس روی میز:
الان مهمترین مسابقاتی که پیش رو داریم انتخابی المپیک برای رقابت‌های 2024 پاریس هستش. بچه‌های ما اواخر اردیبهشت ماه عازم ازبکستان خواهند شد.
قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز:
بتونیم در بهترین شرایط قبل از اعزام یه اردوی داخلی هم برگزار کنیم و 2 نفر دختر و 2 نفر پسر منتخب رو با آمادگی کامل اعزام کنیم.
خدای ملی پوش تنیسی روی میز:
گراسیمینکوی حریف قدر قزاق داریم بازی میکنه نه، ولی انشالله هر کدوم از بچه ها رفتن خودشون رو باور داشته باشن.
بخشی مربی و کارشناس تنیسی روی میز:
کار سختی داریم چون ما حریف قزاقستانیمون خیلی بازیکن بالاخره آماده ایه و الان هم رنکینگ خیلی خوبی داره، شرایط سختی رو داریم.
رقابت های انتخابی و المپیک در بخش انفرادی تنیسی روی میز قراره که اواخر اردیبهشت ماه در کشور ازبکستان برگزار بشه. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما سالن امیر احتشام زاده.
خوشحالیم که امشب هم تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید. شبتون خوش، خدا نگهدار.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو جوان. شب همگیتون بخیر باشه. ما هم خوشحالیم از اینکه در یک شب با تراوت بهاری، 28 شب از فروردین ماه خوب و خواستنی، در کنار شما عزیزان هستیم و امیدواریم که شما هم این فرصت رو مغتنم بشمارید و با ما همراه باشید با برنامه‌های خودتون از رادیو جوان. اما لطفاً با ما باشید با ادامه برنامه.
حس تازه. زندگیم میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام، هر روز یه ستازهی از تو به سمت من میاد، یه سیکم مغز دما عشق تو رو فقط میخواد، حضور خورنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
درگیر تو شد کل جهانم، همراه تو شد هر ضربانم، سرمست چرا فاش بگویم، در وسم تو درمان زبانم، جانم شده تقدیم تو جانم، از عشق تو من در هیجانم، ای دست تو ای دانه اتا کن، تا دل به هوایت برسانم، مردی اقلوشم آخر پس نمان در آف بیدر، دیل از این که دل ببندم دو سرانو میپسندم، مردی اقلوشم آخر پس نمان در آف بیدر، دیل از این که دل ببندم دو سرانو میپسندم. شدم ساکن این خانه شدم، موت و دل به دریا زدم، با غیر تو من بیگانه شدم، مردی اقلوشم آخر پس نمان به راه دیگر، دیل از این که دل ببندم دو سرانه میپسندم، مردی اقلوشم آخر پس نمان به راه دیگر،
شنوندگان عزیز سلام، من ماهور احشر هستم و آخرین آهنگامو میتونید از برنامه حس تازه رادیو جوان بشنوید، دوستتون دارم.
ابرو آسمون و ما خنده و شوق و نگاه، روزای روشن و شاد رسیده از راه، نقل و شیرینی و قرد شادی و بگو بخند، دنیا گرم شد از مهر خدا بند، ابرو آسمون و ما خنده و شوق و نگاه، روزای روشن و شاد رسیده از راه، شده شبنم با نگاهش گلها رو میشناسه، عطر خوشبختی میپاشه سر راهش، مهر خداوند، ابر و آسمون و ما خنده و شوق و نگاه، روزای روشن و شاد رسیده از راه، نقل و شیرینی و قند، شادی و بگو بخند، دنیا گرم شد از مهر خداوند، ابر و آسمون و ما خنده و شوق و نگاه، روزای روشن و شاد رسیده از راه. خوشبختی گم نمیشه تو کوچه های بنبست، خوشبختی مثل رویاست هرگز نمیره از دست، مثل نفس کشیدم ببین خوشی چه سادست، وقتی هنوز یه حسی به اسم عاشقی هست، بازم طلوع خورشید تو باب آینه تابید، غزل غزل تماشا رو بوم خونه پاشید، ببین صدای بارون تو خواب کوچه پیچید، ببین شکوفه بازم رو دست شاخه خندید، روی تن سیاهی ببین ستاره ها رو که چشم راه صبحن، ببین دوباره ها رو. خوشبختی گم نمیشه تو کوچه های بنبست، خوشبختی مثل رویاست هرگز نمیره از دست، ببین دوباره آفتاب خواب گل و پرونده، ببین سلام صبح به گوش شب رسونده، باغچه واسه جوونه یه عمر مونده بیدار، تا سر بذاره پیچک رو شونه های دیوار، تو هم مثل طبیعت همیشه زنده باشو، هر روز شبیه خورشید تو باب آینه پاشو. خوشبختی گم نمیشه تو کوچه های بنبست، خوشبختی مثل رویاست هرگز نمیره از دست، مثل نفس کشیدن بدون خوشی چه سادست، وقتی هنوز حسی به اسم عاشقی هست.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، وقت شما به خیر باشه. به گردونه امشب خوش اومدید. لطفا تا پایان من و همکارانم رو همراهی کنید.
سوژه روز.
این روزها رجزخوانی‌های رژیم صهیونیستی پایان نداره و درد تحقیر توسط ایران اونها رو وادار کرده که به جای منطق و سکوت و نشستن سر جای خودشون، حرفای جدیدی از لزوم پاسخ قطعی این رژیم به حمله موشکی ایران بزنن. مقامات کشورمون اما چه در تریبون‌های داخلی و چه در پاسخ به تماس‌های تلفنی سران کشورهای مختلف تاکید کردند که اگر رژیم اشغالگر قدس دست از پا خطا کنه، پاسخ ایران فوری و قاطع خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمون، تاکید کرده چنانچه رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کنه، پاسخ جمهوری اسلامی ایران حداقلی نخواهد بود.
تأثیر عملیات در بازدارندگی قوی بوده. طبیعی است که ما همواره از ثبات و امنیت در منطقه سود میبریم و حمایت میکنیم، اما چنانچه رژیم اسرائیل دست از پا خطا بکنه، این بار پاسخ ایران همونطوری که منیرهای مسلح اعلام کردن حداقلی نخواهد بود، بلکه فوری و شدید خواهد بود. ما امیدوار هستیم که جنگ، نسل کشی و تجاوز و جنایات جنگی ترکیبی در غزه متوقف بشه.
نکته قابل تأمل اینه که حامیان رژیم صهیونیستی به شدت دچار تناقض‌گویی شدن و نمیدونن که چی بگن که خودشون زیر سوال نرن. در خصوص تحرکات جدید رژیم صهیونیستی و پاسخ قاطع ایران به هر گونه تنش و تهاجم جدید، تحلیل آقای دکتر ابوالفضل بابایی، کارشناس مسائل بین‌الملل ملت رو با هم بشنویم. سلام، به گردونه خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
ممنونم. آقای دکتر، آیا رژیم صهیونیستی باز هم دست به تنش جدید علیه ایران میزنه و دلیل این مسئله به نظر شما چیه؟ آیا میخواد پای آمریکا رو به تنش‌های جدید با ایران باز کنه یا افکار عمومی جهان رو از ادامه جنایات در غزه و برنامه‌ریزی جدید در رفح منحرف کنه؟
ببینید، ما اصلا به همین آمار دروغی که رژیم صهیونیستی اشاره میکنه که نمیدونم 10% موشک‌ها به رژیم صهیونیستی رسید، به همین هم استناد کنیم، متوجه میشیم که این همین 10% هم واسه رژیم صهیونیستی فاجعه آفرین. همین که 10% به قول خودشون، آمارهای دروغی که منتشر شده، 10% تونسته از این سامانه سلاحی خودشون به علاوه پدافند آمریکا، پدافند فرانسه، پدافند اردن، همه اینها اومدن پای صحنه و نتونستن کامل این رو رهگیری کنن. همین فضا نشون میده که رژیم صهیونیستی اگر اقدامی انجام بده، پاسخهای سنگین تری متحمل خواهد شد با وجود این کمکهایی که کشورهای منطقه و کشور غربی کردن. و در نکته مقابلش، ایران هم هیچ موقع نمیاد در مقابله با دشمنی که اون رو در حد دشمن قوی هم ترسیم نمیکنه، اسرائیل برای خودش نمیاد از سلاحهای خیلی پیشرفته استفاده کنه، از موشکهای جدید استفاده کنه. تمام موشکها، پهپادها، کروزهایی که استفاده شد، کروزهایی بود که ده ها سال قبل ساخته شده بود، به قول خودشون ته انبار بود و رژیم صهیونیستی هم شناخت کاملی از این تسلیحات داشت و حداقل یک هفته هم در آماده باش کامل بودن. کشورهای مختلف اومدن کمک کردن، ولی باز می‌بینیم به آمارهای غلط خودشون هم استناد کنیم، بالستیکا رد شدن. نشون میده که این سیستم‌ها قابل کمک نیست برای رژیم صهیونیستی. اگر احیانا غلط دوباره از اینها سر بزنه، خودشون متوجه میشن که اشتباه کردن. ببینید، ایران هم قصد جنگ نداشت، با این حمله فقط می‌خواست نقص سامانه‌های اینها رو به خودشون نشون بده. با وجود این که این همه تیم‌های مختلف اومد به کمکش، باز هم رژیم صهیونیستی نتونست مقابله کنه. نکته بعدی این که رژیم صهیونیستی اساساً توانایی باز کردن جبهه جدید رو به روی خودش نداره.
ممنونم از توضیحاتی که دادید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
با کاربران. در این بخش سمیه فلاحی سری به چند خبر و واکنش کاربران فضای مجازی به اونها زده.
به گفته رئیس اداره فروشگاه‌های زنجیره‌ای وزارت صنعت معدن و تجارت، بر اساس ماده 3 آیین‌نامه اجرایی محدودیت استفاده و توزیع کیسه‌های پلاستیکی، توزیع کیسه‌های پلاستیکی در کشور ممنوع است. کاربری در مورد این خبر گفته که اگه می‌خوایم روی کره زمین زندگی و حیات برقرار باشه، باید قانون‌های سختی قرار داده بشه. و کاربری هم تاکید کرده که مسئله پلاستیک در بسیاری از کشورها، حتی اونهایی که پیشرفته هم نیستن، موضوع بسیار مهمی محسوب میشه. ما هم میتونیم در کشور تلاش بکنیم تا مصرف کیسه های پلاستیکی رو کاهش بدیم و یا اونهایی که مصرف میشه دوباره بازیافت بشه و به چرخه مصرف برگرده. فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت سامانه مشوق‌های سربازی تولید شده و در حال تست است. ثبت نام رسمی واجدین شرایط از 15 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و مشمولان باید 2 ماه پیش از شروع خدمت ثبت نام انجام دهند. کاربری در مورد این خبر گفته که اگه دوره سربازی علاوه بر مهارت‌های نظامی و دفاعی دارای بُعد مهارت آموزی برای فعالیت‌های اقتصادی باشه، جوانانی فارغ از سربازی میشن که کار بلدن و از صفر شروع نمی‌کنن. و در ادامه کاربری هم گفته این مشوق‌ها باعث میشه برخی ها که از سربازی رفتن ترس از دست دادن موقعیت‌های کاری و تحصیلیشون رو دارن، بیشتر به سمت اون برن و تشویق بشن که با هدف گذاری درست‌تری وارد این دوره مقدس بشن. و به عنوان آخرین خبر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اجرای کامل برنامه 7، مأموریت اصلی سازمان برنامه و بودجه در سال جدید را کاهش فاصله طبقاتی، عدالت اجتماعی و تحقق رشد اقتصادی 8% عنوان کرد. کاربری گفته که تمام این اهداف که گفتید احتیاج به یه برنامه‌ریزی درست داره و بدون اون ما این برنامه رو پشت سر می‌ذاریم و به اون موضوع مورد نظر نمیرسیم. در آخر هم کاربری تاکید کرده کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی الان یکی از ضرورت‌های جامعه ایرانه و وظیفه اصلی و جدی دولت مردان.
ممنونم از همراهی شما عزیزان. لطفاً با ادامه گردونه ما رو همراهی کنید.
فراسون
با گذشت 2 روز از عملیات تنبیهی ایران علیه اهدافی معین در سرزمین‌های اشغالی، صحبت از نتایج این عملیات همچنان ادامه دارد. شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN به نقل از منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کرد
عملیات وعده صادق رژیم صهیونیستی را به تأخیر در اجرای برنامه خود برای حمله به رفح واداشته است. بنابوده جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی امروز پیام‌هایی را در بخش‌هایی از رفح تخلیه کنند، اما به دلیل حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی این تصمیم به تأخیر افتاده است.
حمله به رفح مخالفت‌های زیادی داشت. وزیر خارجه فرانسه میگه
کشور من رسماً مخالف حمله به رفح است. از دید ما اکنون زمان توقف خشونت‌ها فرا رسیده. این همان چیزی است که بدون هیچ ابهامی در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل عنوان شده و از نظر تأمین نیازهای اضطراری بشردوستانه هم موضع فرانسه ادامه همکاری‌ها با مصر و اردن است.
منابع اسرائیلی گفتند این رژیم قرار بود در روزهای آتی حمله زمینی به رفح را آغاز کنه، اما حمله ایران موجب شده حمله به رفح به تعویق بیفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرده برای دستیابی به هدف اعلامی این رژیم در جنگ، یعنی از بین رفتن کامل حماس، حمله زمینی به رفح ضروریه. این در حالیه که حامیان رژیم اشغالگر از جمله ایالات متحده آمریکا هم اسرائیل رو از حمله تمام عیار به رفح برحذر داشتند. در خصوص تعویق حمله رژیم صهیونیستی به رفح، تحلیل آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا رو با هم بشنویم. سلام، به گردونه خیلی